سلام، یاسین رحمانی هستم. ششم اسفند ماه 1404 هست. با توجه به شرایطی که همه ما الان توش هستیم و این فشارهای روانی که از هر طرف ما وارد هست، گفتم راجع به مباحثی صحبت کنم که این روزها به کار ما میاد و ما باید حواسمون بهش باشه. مباحثی مثل تاب‌آوری، مثل اینکه خودمون رو در معرض شرایطی قرار ندیم که دچار یک فرسوده روانی بشیم و تمام چیزهایی که این روزها مورد نیاز ما هست و به نوعی هممون باهاش درگیریم. به هر حال اخبار رو میبینیم، تصاویر، ویدیوها و خب خیلی از عزیزانمون رو هم که توی یکی دو ماه اخیر متاسفانه از دست دادیم و هممون یک شرایطی هستیم که سخته. ماها نمیتونیم بگیم که خب خوشحال باش، هیچ اتفاقی نیفتاده، همه چی اوکیه. نه، اینطور نیست، بلکه ما باید با آن چیزی که پیش اومده، ما الان داریم تجربهش میکنیم، باید باهاش روبرو بشیم و باید تجربهش کنیم و احساسات درونیمون هم که بالا میاد باید تجربهش کنیم. یعنی نباید خودمون رو هی بخوایم سرزنش کنیم، هی بخوایم بگیم نه اینجوری نباید بشی، نه اونجوری نباید بشی، حالا چه به خودمون چه به دیگران، چون این اخلاق تو همه ماها هست دیگه. یا به خودمون گیر میدیم یا به بقیه یا به هر دو، یعنی به همه چی کار داریم. تو چرا این کارو میکنی، تو چرا اون کارو میکنی، ای تو نباید این کارو کنی، ای تو، و هی درگیر اینیم. در صورتی که ماها وقتی که چنین چیزهایی رو داریم تجربه میکنیم، غم هست، سوگ هست، همه اینها، احساسات درونیمون بالا میاد، باید احساساتمون رو تجربه کنیم و در کنار تجربه احساسات باید این زندگیمون رو هم جلو ببریم، چون خواه ناخواه همه ما زندگی داریم و این زندگی رو باید جلو ببریم. یک تعادل نسبی باید برقرار کنیم که این تعادل به گونه‌ای باید باشه که ما دچار اون فروپاشی روانی نشیم. خب در مورد فروپاشی روانی، در مورد اینکه ما دچار اون فرسودگی روانی نشیم، خیلی چیزها گفته شده، خیلی روشها، خیلی راهکارها هست و خب بیشتر ماها شاید اینجوری هستیم که به هر حال یک راهکاری داریم، حالا ناخودآگاه یک کارایی میکنیم. مثلا حالمون خیلی بده یا یه هفته دو هفته است که خیلی حالمون بده، یک کارایی میکنیم که خودمون رو از این حال بدی خارج کنیم. هر کسی ممکنه یک روش منحصر به فرد خودشو داشته باشه و خب اینها خوب هست، ولی چیزی که من میخوام بگم اون نگاه پایه و اون نگاه اساسیه هست که ما باید داشته باشیمش. و وقتی که اون نگاه پایه درست رو داشته باشیم، اون روشش رو خودمون گیر میاریم که حالا من چه کار کنم. و اون نگاه پایه این هست که شرایط بیرونی هر چقدر هم که سخت باشه، هر چقدر هم که وحشتناک ترین اتفاقات رخ داده باشه، ما به هر حال داریم زندگی میکنیم و به هر حال امروزمون رو باید به فردا برسون. و این امروز رو به فردا رسوندن همون جریان زندگی هست. نمیدونم اینو بهش بگم متاسفانه یا خوشبختانه، زندگی بی‌رحمانه ادامه داره. ممکنه که ما توی امروزمون عزیزانمون رو از دست داده باشیم و هیچ کس برامون نمونده باشه، تنهای تنها شدیم توی بدترین اتفاق ممکن و امروز میگذره، ما میخوابیم، صبح بیدار میشیم، میبینیم که زندگی همچنان در جریانه. زندگی چه بیرحمانه در جریانه. یعنی از نگاه اون کسی که همه کسشو از دست داده و دنیا و زندگیش هم که خراب شده، وقتی فردا میرسه میبینه زندگی بیرحمانه ادامه داره. میره تو شهر، میره این طرف اون طرف، میبینه مردم خیلی عادی دارن زندگی میکنن، یه سریاشو میخندن، یه سریاشو معمولین، به هر حال همه چیز انگار هست و همه چیز ادامه داره، ولی ما از درون احساس یک ویرانی شدیدی میکنیم. وقتی که تناقض بین درون خود و بیرون رو میبینیم، یعنی درون و زندگی در آن بیرون رو وقتی که میبینیم، این تناقض و این فاصله باعث میشه که ما دچار یک خشم شدیدی هم بشیم. در کنار تمام احساساتی که در درون ما هست، دچار یک خشم شدیدی هم بشیم که چرا اینجوریه، چرا بقیه دارن زندگی میکنن، چرا اصلا زندگی ادامه داره، مگه نباید الان همه چی تموم شده باشه، مگه بدترین اتفاق روی کره زمین رخ نداده و چنین چیزهایی میاد سراغ ما. و ما باید بدونیم که این زندگی ادامه داره و ما هم باید خودمون رو از امروز برسونیم به فردا، توی اون بحران ها، توی اون شرط سخت. دوباره فردا میشود امروز و دوباره امروز رو باید برسونیم به فردا و این ریتم ادامه داره. و ما در کنار اینکه اون احساسات بدمون، اون غم، سوگ، گریه، اونها رو تجربه میکنیم، اجازه بودن بهشون میدیم و اصطلاح اون سوگواری رو میکنیم کنیم، در کنار اون باید خودمون رو بکشونیم بیاریم جلو. توی این کشوندن و آوردن جلو تا یه مدت اینجوریه که خودمون رو سینه خیز هم که شده باید بکشونیم بیاریم جلو و آروم آروم وقتی که این احساساتمون رو تجربه کنیم ما توی یک حال بهتری قرار میگیریم، حالی که اونقدر بد نیست و خب بهتر و راحت‌تر میتونیم این کار رو انجام بدیم و همینجا میریم جلو. این اون ساختار کلی هست که باید بدونیم، ولی خب یک زمانهایی پیش میاد که ما توی یک حال معمولی قرار میگیریم. معمولی که دارم میگم منظورم اینه که حالمون خوب نیست و حالمون اونقدری داغون نیست ما، ولی یک حال بدی معمولی داریم، معمولی رو به بد داریم زندگی میکنیم و این حال بدی ادامه دار میشه، یعنی نه یک روز، نه دو روز، نه یه هفته، بلکه همینجور هفته ها دارن پشت سر هم میگذرن و ما همچنان توی اون حال بدیه گیر کردیم. و خب حالا شاید بیایم هزار تا کار انجام بدیم که حالمون یکم بهتر کنیم، ولی شرایط جامعه بگونه ای هست که ما همواره روبرو میشیم با یک سری از اتفاقات بعد دوباره به هم میریزیم و این حال بدیه ادامه دار میشه. وقتی که حال بدیه ادامه دار بشه از یه حدی خیلی دیگه بگذره و هی دائم ما در معرضش باشیم، اینجاست که اگر ما این مدیریت رو، این نوع نگاه رو بلد نباشیم دچار یک فرسودگی روانی میشیم و این تا جایی میره که ما در نهایت ممکنه که حتی بخوایم به زندگیمون هم پایان بدیم. این تا اونجا پیش خواهد رفت. برای همین ما باید بدونیم که این شرایطی که جامعه این گونه هست، ما همواره با یک سری اتفاقاتی روبرو میشیم که تمام افکار و احساسات درونیامون به هم میریزه، باید بدونیم که ما قرار نیست که حالا بگیم هیچی نخون، هیچی نبین، رو تو کن اونور، اصلا ولش کن، نه، ولی قرارم نیست که کلن خودمون رو در اون حال بدیه، تو اون احساس غرق کنیم و کل زندگیمون رو بذاریم کنار و تو اون حال بدیه باشیم. نه، وقتی که چنین اتفاقی میفته ما باید ببینیم که من چه کار میتونم کنم، من چه کمکی میتونم کنم. یکی ممکنه که عزیزش رو از دست داده، خیلی حالش بده، من به اون خانواده چه کمکی میتونم کنم؟ یه وقتی هست میرم پیششون، کنارشون هستم، اگر کاری دارن براشون انجام میدم، این چیزی که از دستم برمیاد خب میرم این کار رو انجام میدم. ولی یه وقتایی هست که یک سری کارها رو ما هیچ کاری نمیتونیم براش کنیم، حالا حداقل الان کاری نمیتونیم براش کنیم. اونهایی که فعلا ما از دستمون بر نمیاد، از کاری از دستمون بر نمیاد، اونها رو میذاریم کنار و تمام توجهمون رو میذاریم روی اینکه من چه کاری میتونم کنم. یعنی در کنار اینکه سوگواریم، در کنار اینکه حالمون بده، این اقدامهای عملی رو انجام میدیم، اون چیزهایی که در توانمون هست. اینجا پکیج همدلی تکمیل میشه. یعنی من یک اتفاق بدی که برای یکی از هموطنان، برای یکی از همشهریان، برای یکی از نزدیکانم، فامیل‌ها رخ داده، من هم ناراحت شدم و هم آن کاری که از دستم برمیاد رو دارم انجام میدم. این رو که انجام میدم برم جلو، در کنار این حالا به زندگی خودم میپردازم. حالم بده، اوکی، ولی من یک زندگی دارم. و توی این زندگی که دارم با وجود تمام اون حال بدیه، این زندگی من همچنان ادامه داره و من باید به این هم بپردازم. اینجا این تصویر ما به کلیت زندگی در بحران یه مقدار تکمیل تر میشه، یه مقدار به یک تصویر بهتری میرسیم که دیگه از اون حالت گنگی و سردرگمی و اینکه من چقدر آدم بدیم، چقدر آدم بدبختیم، چقدر آدم بدشانسیم که تو چنین تاریخی، تو چنین کشوری به دنیا اومدم و خیلی از این دست چیزها که اون افکار قربانی بودن ما هست میره کنار. یعنی یک پازلی رو داریم با هم بهش نگاه میکنیم، تکمیلش میکنیم که این تصویر درسته در ذهن ما شکل بگیره. این بود که خب وقتی برای یک کسی از هموطنام، عزیزانم، نزدیکانم مشکلی پیش میاد، من ناراحتم، این ناراحتیم رو سرکوب نمیکنم، نگاه میکنم ببینم چه کاری از دستم برمیاد، اون کار رو انجام میدم، در کنارش ناراحتم هستم و این طرف به زندگی خودم هم میپردازم و اینها رو با هم دیگه جلو میبرم. حالا توی بحران‌های اجتماعی اتفاقی که میفته اینه که همواره اون آینده ما گنگتر و گنگتر میشه، مثل همه شرایطی که الان پیش هستیم و هیچ نمیدونیم که چی میشه. و هرچی که این بحران شدیدتر بشه، بحران اجتماعی، آینده مبهم هی به ما نزدیکتر میشه. مثلا ممکن بود که توی چند سال قبل اینجوری بود که نمیتونستیم از دو سال بعد به بعد رو پیش بینی کنیم و همواره دو سال بعد به بعد یک آینده بسیار گنگ و نامعلوم بود برای ما. همجور که ماها توی یک سری بحران ها قرار می گیریم، این آینده مبهم به ما نزدیکتر شد. یعنی به این شرایط رسیدیم که دیگه حالا یک سال بعد به بعد رو ما برامون گنگ بود و نمیفهمیدیم که چیه، چی باید کرد، اصلا چی میشه. و همینجور این آینده به ما نزدیکتر شده و الان که تو چنین بحرانی هستیم یه چیزی شبیه یک هفته است. یعنی تا یه هفته دیگر رو یکم برامون اون آینده واضح هست، ولی از یه هفته بعد به بعدش برامون بسیار گنگه، دیگه اصلا نمیدونیم باید چه کار کرد. و همین مبهم بودن آینده، مخصوصا اینکه آینده نزدیک برای ما مبهم باشه، این یک ترس بزرگی رو در ما به وجود میاره و اون قدرت اون فرسودگی روانی که اول گفتم رو خیلی بیشتر میکنه. یعنی ما همواره در شرایطی باشیم که یک هفته بعدش رو نمیتونیم ببینیم یا نمیتونیم حداقل یک حدس نزدیکی بزنیم، طولانی مدت که تو این شرایط باشیم واقعا دچار یک فرسودگی بزرگ میشیم. و حالا توی بحرانهای خیلی خیلی شدیدتر، مثلا انسانهای اولیه رو شما تصور کنید، اونها اینجوری بود دیگه. یعنی وقتی که توی یک جنگل غریبه قرار میگرفتن یا توی بیابان غریبه قرار میگرفتن که اصلا نمیدونستن چه اتفاقی براشون میفته، آینده مبهم انقدر بهشون نزدیک بود که به یک ساعت رسیده بود، به دو ساعت رسیده بود. یعنی الان میدونستن اینجاست، اطراف خودشون رو نگاه میکردن که حیوان وحشی، خطری، چیزی نباشه. و خب نگاه میکردن، همه چیز رو که بررسی میکردن، میگفتن که تا یه ساعت دیگه احتمالش خیلی کمه که بخواد یک حیوانی به ما حمله کنه، چون تا اونجایی که چشم کار میکنه ما خطری نمیبینیم. و اینجوری آینده بهشون نزدیک. یا توی شرایط دیگر و مثالهای زیاد دیگری میتونیم بزنیم که آینده نزدیک، آینده مبهم نزدیک به چه صورت است. بعضی جاها میونیم که یک سری شرایط یک ساعته، بعضی جاها یک روزه. یعنی یک روز بیشتر ما نمیتونیم، فقط برای امروزمون میتونیم برنامه‌ریزی کنیم دیگه، فردا نمیدونیم چیه. توی این آینده مبهم نزدیک به ما، ما باید کاری که انجام بدیم اینه که اون بخشی که برای زندگی خودمون هست، کاری که باید انجام بدیم اینه که خودمون رو از الان برسونیم به لبه آن آینده مبهم. مثلا ما دیگه یه هفته بعد به بعد رو نمیتونیم که حدس بزنیم چی میشه، نمیتونیم درکش کنیم. پس وظیفه ما تو این شرایط چی میشه؟ وظیفه ما اینه که الان رو برسونیم هفته بعد، آن کارهایی که احساس میکنیم درسته طبق دانش الانمون، عقل الانمون، خودمون رو فقط برسونیم. یعنی تمام وظیفه ما و تمام رسالت ما این میشه که خودمون رو برسونیم به لبه آن آینده مبهم. ممکنه که این آینده مبهم یک روز باشه، یعنی ما فقط امروزمون رو میتونیم بدونیم، اوکی من اینجام و حالا امروز چه کار کنم، و فردا دیگه گنگه، فردا دیگه نمیدونیم چه اتفاقی میفته. وظیفه ما میشه چی؟ وظیفه ما میشه که من فقط امروزم رو به فردا برسونم، دوباره در فردا که قرار گرفتم با توجه به اون اتفاقاتی که رخ میده، دوباره فردا رو که میشه امروز دوباره به فردا برسونم. و همینجور اینجوری انگار خودم رو میکشونم به لبه آن آینده مبهم و دوباره اندازه یک روز برای من روشن میشه و دوباره خودم رو میرسونم. و همچنین در مورد همون انسانهای اولیه که آینده مبهمشون یک ساعت دیگه بود، بعد از بررسی اون شرایط، اون جنگلی که اطرافشون بود و میدیدن خب تا یک ساعت دیگه احتمالش کمه که دچار حمله بشن یا حمله حیوان وحشی براشون صورت بگیره، اینا کل وظیفه‌شون این بود که خودشون رو فقط برسونن به یک ساعت دیگه. یعنی چی؟ یعنی تو یک ساعت دیگه زنده بمونن، هیچ کار دیگه نداشتن، تمام تمرکزشون رو میذاشتن روی این که به یک ساعت دیگه برسن، دوباره بعدش به یک ساعت بعدی، دوباره بعدش به یک ساعت بعدی. و بعد آروم آروم اینجوری که خودشون رو کشون با کشیدن خودشون به لبه آینده مبهم جلو میبردن، آروم آروم یک حفاظی برای خودشون درست میکردن، یه حصاری درست میکردن، یک راهکاری رو پیدا میکردن که یک فضای امتری برای خودشون پیدا کنن. و بعد این آینده مبهم رو یه مقدار مینداختن دورتر. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که تازه رسیدن به یک جنگلی که نمیدونن چیه، بررسی میکنن اطراف رو، میبینن حیوان وحشی وجود نداره، میگن خب تا یه ساعت دو ساعت دیگه حدودا امنه، و شروع میکردن به ساختن خونه با چوب، حالا خونه یا یک حالت محافظی که دور خودشون باشه و حیوان وحشی نتونه که از اون بیاد تو. و این ممکن بود که دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز طول بکشه. توی این پنج روز این انسان اولیه یک ساعت خودش رو جلو میکشوند. یعنی تمام تمرکزش این بود که فقط خودش رو از این ساعت برسونه به ساعت بعدی و زنده بمونه، و دوباره از این ساعت خودش رو برسونه به ساعت بعدی و زنده بمونه. و در طول این کشوندن خودش اون خونه ها رو درست میکنه. و بعد از پنج روز، شش روز، که تونست یک خونه‌ای با چوب برای خودش درست کنه. بعد این آینده مبهم رو یه مقدار هل داده بود عقب‌تر. یعنی چی؟ یعنی مادامی که توی خونه بود دیگه تا یک روز دو روز آیندهش معلوم بود که آقا من دو روز دیگه توی این خونه باشم، حیوان وحشی نمیتونه بیاد به هم حمله کنه، خونه رو خراب کنه و من هم زنده میمونم. پس تکلیف تا دو روز آینده رو هم بود که مگر اینجا باشم تا دو روز آینده زنده‌ام. یعنی آینده مبهم رو از یک ساعت آینده هل داد عقب‌تر برسون به دو روز آینده. و این سبک زندگی مدام انسان بوده در طول میلیون ها سال تکاملش، در طول حالا هزاران سال تکاملش این سبک زندگی بوده. یعنی هی توی یک سری از شرایط آینده مبهم نزدیکتر میشده و هی خودش رو کشون مینداخته توی به اون لبه آینده مبهم میرسونده و همینجور جلو میرفته و این سبک زندگی دائم انسان بوده. و الان من و شمایی هم که توی این شرایط توی الان هستیم با این همه پیشرفت، با این همه تکنولوژی و آسایشی که برامون فراهم شده، این ذهنی که داره کار میکنه در ما همون ذهنیه که میلیون ها سال اونجوری تکامل پیدا کرده، برنامه ریزی شده. و برای همین ماها توی این شرایط، چه بحران های کوچکتر چه بحران های طولانی‌تر، میتونیم با همین راهکار خودمون رو بکشونیم جلوتر و جلو ببریم این شرایطی که شرایط برای ما سخت میشه، مثل شرایط الان که توی گنگی و توی ابهام قرار داریم. باید ببینیم که آینده مبهم کجاست. ممکنه که آینده مبهم فقط فردا باشه. تمام تلاش من این میشه که من خودم امروز خودم رو برسونم فردا و اون آینده های دورتر رو فعلا موقتا میذارم کنار. چون از همین الان که ما توی یک بحران شدیدی هستیم و خیلی همه چیز به هم ریخته است، ما اگه بخوایم به برنامه‌ریزی های 10 سالمون و 15 سالمون برسیم روانی میشیم، کلا همه چی از هم میپاشه. چون که آینده مبهم برای ما یک هفته آینده است، ولی ما داریم به برنامه‌های 10 سال 15 ساله فکر می‌کنیم. هرچند که ما در گوشه‌ای از ذهن اون استراتژی، اون آرزوها، اون خواسته هامون رو داریم، ولی اگر از همین الان بخوایم تمام تمرکزمون رو بذاریم برای اون 15 سال بعدیه، واقعا داغون میشه. برای همین باید بدونیم که ذهن چطوری کار میکنه و بشر به صورت کلی توی بحران ها، توی خطرهای شدید، توی جنگ های بزرگ چطور عمل کرده، اونهایی که تونستن که زنده بمونن. ما هم بیایم همانگونه بهش نگاه کنیم تا بتونیم هر چند گاهی خیلی سخت خودمون رو کشون بکشونیم جلو. و این همواره توی ذهنتون باشه که من باید خودم رو برسونم به لبه آن آینده مبهم. بعد از اون دوباره با توجه به اون شرایطی که مجدد برام پیش اومد و شرایطی که وجود داره، دوباره خودم رو میرسونم به اون لبه آینده مبهم و همینجور میرم آخر. توی این مدت اخیر و به طور خاص از 50-60 روز قبل به این طرف، یک کتاب رو خیلی روش متمرکز شدم. این کتاب داستان یک دختری رو میگه که توی اردوگاه های کار اجباری هیتلر بوده توی لهستان. این کتاب به فارسی ترجمه نشده بود، قبلا میشناختمش، مقدار این رو خونده بودم، نوشته بودم درباره‌اش، یک سری یادداشت برداری کرده بودم، یه مقدار کار ترجمه‌اش رو هم انجام دادم. و توی این 60 روز اخیر دیدم الان با توجه به شرایطی که کشور الان توش هست، این کتاب خیلی مفید و مناسب برای شرایط الان خودمون هست. گفتم بیام این رو تکمیلش کنم، اون کاری که دارم انجام میدم. فول تایم وقتم رو گذاشتم، چون به هر حال اینترنت هم قطع بود، این فرصت برام پیش اومد که بتونم متمرکز شم روش. کار ترجمه این رو کاملا تمومش کردم، الان میخوام که بهتون معرفیش کنم. این کتاب توسط هیچ مترجم دیگه تا الان ترجمه نشده و خیلی کتاب مفیدی هست. اسم کتابش هست همه چیز جز زندگی من. نویسندش هم گردا وایزمن کلاین هست. گردا وایزمن کلاین یک دختر لهستانی بود اون زمان توی جنگ جهانی دوم، که توی یک خانواده یهودی خیلی ثروتمند بود، زندگی میکرد توی لهستان. پدرش کارخونه دار بود و یک زندگی فوق‌العاده و عالی و داشت. یک برادر داشت، با پدرش مادرش با هم داشتن زندگی میکردن. اتفاقی که افتاد این بود که آلمان به لهستان حمله کرد و بعد از 2 هفته جنگ کل لهستان رو گرفت. آن زمان بود که لهستان تمام قوانینش شد همون قوانین آلمان و آلمانی هم هم به شدت با یهودی ها مشکل داشتن، یه جورایی انگار میخواستن که نسل یهود رو کلن از روی زمین پاک کنن و خب اون قوانینی که داشتن این گونه بود. خانواده گردا چون که یهودی بودن کامل، آروم آروم در معرض این قوانین ضد یهودی قرار گرفت. اول بهشون گفته شد که چون ما توی کشور نیروی کار کم داریم، شما یهودی ها باید بیاین برای ما کار کنید، مجبورید، یعنی انتخاب دیگه ندارید، ولی باید بیاید هر کدومتون یه جایی کارو بگیرید و برای ما کار کنید. اموالشون آروم آروم مصادره کردن، آروم آروم اونها رو از هم پراکنده کردن، هر کدوم از اعضای خانواده رو به یک جا فرستادن و این خب در مورد تمام یهودیان در هر جایی که آلمان اونجا رو گرفته بود این قوانین پیاده میشد و این خانواده از یک شرایط خیلی مرفه و خیلی عاری آروم آروم به جایی رسیدن که دیگه هیچی براشون نه. و حالا این شخص، یعنی خود خانم گردا وایزمن کلاین که اون موقع 15 سالش بوده، وارد اردوگاه های کار اجباری میشه. یک دختر 15 ساله رو تصور کنید وارد چنین فضایی میشه و 6 سال توی اردوگاه های کار اجباری بوده و بعد از 6 سال وارد یک راهپیمایی میشن که اون راهپیمایی بعدها بعد از اتمام جنگ یک اسمی گرفت که بهش گفتن راهپیمایی مرگ. یک راهپیمایی 350 کیلومتر توی زمستون توی برف شدید و سرمای شدید قرار گرفتن که توی اون راهپیمایی هزاران زن و دختر بودن که بعد از پایان اون راهپیمایی فقط چند ده نفر از اونها زنده مون و همه اون دختران و زنان مردن. در نهایت سرنوشت این دختر 15 ساله توی این 6 سال به اون راهپیمایی رسید و این سرگذشتی که بر این دختر گذشت و آن اتفاقاتی که براش گذشت رو خود خانم گردا وایزمن اومده نوشته که چه اتفاقاتی افتاده و کل اون خاطرات رو اومده تو این کتاب نوشته. و کتاب خیلی کتاب عجیبی هست، چون فقط یک سری خاطره نویسی ساده نیست، بلکه خیلی اون اتفاقات درونی که برای خود این دختر توی اون زمان رخ داده، اون تغییرها، اون تفاوتها، اون اتفاقات و اون احساساتی که اون دختر پیدا میکرد و تمام اون رنجهایی که کشیده بود همه رو اومده نوشته و این گونه هم خاطره ها تعریف شدن، هم احساسات شدیدی که بالا می اومدن نوشته شدن. برای همین این کتاب خیلی کتاب اثرگذاری هست، کتابی هست که جایزه های زیادی رو گرفته و متاسفانه این به فارسی ترجمه نشده بود که من این کار رو انجام دادم و پی دی افش رو شما اگر خواستید میتونید که تهیه کنید. و این اتفاقی که برای این دختر افتاد یک درس بزرگی برای ما داره، درس تاب‌آوری رو داره. یعنی وقتی که شما این کتاب رو میخونید شروع میکنید به گریه کردن ها، یعنی انقدر اتفاقات عجیبی رخ داده اونجا که کم پیدا میشه کسی این کتاب رو بخونه گریه نکنه. ولی لابلای این گریه ها، لابلای این اتفاقات، هرچی که به جلوتر میریم با داستان کتاب، کلی درس های خوب یادم یاد میگیره. داستان تاب‌آوری، داستان بحران، این که تو اصلا نمیدونی تو فردا زنده ای یا نه و همواره تو یک ابهام بزرگ به سر میبرید. یه اون شرایطی که اون دختر بود و کاری که میکرد این بود که خودش رو از امروز میرسون به فردا. حالا این چیزی نبود که مستقیما به وسط داستان درس اخلاق هم بده، نه، اون برای احساسات خودش رو میگه، داره افکار خودش رو میگه و داره چیزهایی که مشاهده میکنه رو در طول کتاب میگه. ولی میشه از تو دلش اینها رو، این استراتژی ها رو کشف کرد که خودش رو از یک روز میرسوند به روز بعد و همینجور میرفت جلو و یکی یکی تمام چیزهایی که داشت و تمام آدمهایی که داشت رو از دست میداد و در نهایت به یک جایی میرسه که خب نمیخوام بهتون بگم که در نهایت به کجا میرسه، که اگر دوست داشتید کتاب رو بخونید لذت ببرید و اون درس هایی که داره رو خودتون یاد بگیرید، که البته خودشون در انتهای کتاب اون درس هایی که این داستان براشون داشت رو میان می نویسن، دربارش میگن. و خود این شخص خانم گردا بعد از پایان جنگ تبدیل میشه به یکی از بزرگترین شخصیت های مدافع حقوق بشر و کارهای بسیار بزرگی رو در سرتاسر دنیا انجام میده. خودش تبدیل میشه به مدافع کسانی که ممکنه توی شرایطی شبیه به اون یا هر چیز دیگری توی هر جای دنیا باشن بود و همواره مبارزه میکرد، کمک میکرد به آدم ها به خیلی از آدم‌هایی که شاید توی شرایط سختی می بودن که می‌خواستن خودکشی کنن یا هر اتفاقی براشون رخ بده، میرفت باهاشون صحبت می‌کرد. اون چیزی که بلد بود، اون چیزی که اون تجربه 6 سال زندگی در اردوگاه‌های کار اجباری بهش یاد داده بود رو با اون آدم می‌موزاشت و زندگی بسیاری از آدم‌ها رو نجات داد. و همچنین اون اتفاقاتی که اونجا بود رو اومد همه جا ثبت کرد، درباره‌شون صحبت کرد تا فراموش نشه، همواره کمکی باشه به کل بشر که بدونن توی این شرایطی چه اتفاقاتی میفته و اجازه ندن که کشورهای و دولت‌ها دوباره بخوان یک چنین رویه‌ای رو پیش بگیرن که بخوان این همه آدم رو تبدیل کنن به برده خودشون و ازشون کار بکشن و کشتار بی‌رحمانه داشته باشن که کلی کمک‌های بزرگی رو به دنیا کرده. اگر دوست دارید که داستان این کتاب رو بخونید، خب میتونید کتاب رو بخونید، ولی چیزی که برای ما خیلی مهمه این تاب‌آوری هست، این قدرت درون انسان هست، این که توی یک سری از بحران‌ها اگر یه مقدار ما قوی تر باشیم که کامل نابود نشیم، وقتی توی یک بحران، توی یک سختی شدید قرار میگیریم، توی درون ما چیزی بیدار میشه که ما رو هدایت میکنه. این چیزیه که خود خانم ارتا میگه، میگه من چیزی رو نمیدونستم که توی شرایط سخت باید چه کار کرد، نه کتابی خونده بودم، نه تجربه‌ای داشتم، توی خانواده مرفهی بودم و یهو این اتفاقات افتاد و من افتادم توی یک جایی که هیچی دربارش نمیدونستم و هیچ مهارتی هم یاد نگرفته بودم که تو اینجور شرایط چیکار کنم. ولی گفت در من قدرتی بیدار شد که من رو به جلو میکشه. نه اینکه حالا بگم که خب این دختر توی اون 6 سال خیلی میگفت و میخندید و حالش خوب بود، و نه، یک عذاب به تمام معنا بوده، سراسر گریه و گریه بوده. حالا این لابلای یک سری دوستی ها، یک سری دلخوشی های بودن که امید به زندگی رو داشته، ولی خب سراسر رنج بوده. ولی اینکه توی هر موقعیت چه کار کنه، چیزی بوده که انگار از درونش روشن میشده و انگار چیزی در درونش اون رو حل میداده و قدم به قدم جلو میبره. و پیامی که این کتاب و خانم گردا میخواست به تمام دنیا بده همینه که توی بحران ها، توی سختی ها، اون انسانیت رو فراموش نکنید و خودتون رو از این روز برسونید به روز بعد، توی بحران های خیلی شدید، و آروم آروم جلو برید، کم کم اون درها براتون باز میشه و اون چیزی رو که باید ببینید خواهید. این کتاب چیزی است که به نظرم خیلی برای این روزهای ما خوبه. برخی خب بخونن شاید بگن نه، کتاب منفیه، کتابی که از زجر و بدبختی میگه. ولی اگر شما به درس‌های زندگی توی دل این کتاب توجه کنید، میبینید که سراسر درس هست و سراسر تجربه هست. یعنی به جای اینکه شما بخواید 6 سال زندگی کنید توی چنین شرایط وحشتناکی که یک سری درس‌ها بگیرید، این کتاب رو میخونید و همون درس‌ها رو میگیرید. و کتاب اثرگذاری هم هست، یعنی داستانش یک داستانی هست که وقتی میخونیدش ذهنتون ثبت میشه، دیگه فراموش نمیشه. دیدید بعضی از کتابا رو باید 5 بار 6 بار بخونی که اون مفاهیمش رو بگیری، چون این کتاب بسیار قوی نوشته شده، روایتش روایت روانی هست. یک بار میخونیدش تمام اون صحنه ها، تمام اون درس ها در وجود آدم ثبت میشه، که خیلی مناسب این روزهامون هم هست و میتونه هر کس اون درس هایی که نیاز داره را از دل این کتاب بکشه و زندگی خودش رو جلو ببره. موضوع این هست که ما باید خودمون رو همواره به لبه اون آینده مبهم برسونیم. توی این کتاب داستان زندگی خانم گردا خودش رو از امروز میرسوند به فردا، یعنی آینده مبهم برای اون توی اون شرایط سخت فردا بود، خودش رو از امروز میکشون به فردا. یعنی اینجور نبود که بشینه فکر کنه که خب برنامه‌ریزی 4 ساله من چه خواهد شد، نه، فقط امروز خودش میکشون به فردا و خودش رو زنده نگه میداشت. یعنی آقا من تا فردا زنده بمونم، دوباره فردا که میشد دوباره خودم رو میکشونم به فردا، همینجور ادامه داشت. این اون کلید است، اون روش است، اون نگاه است که ما باید توی بحران ها داشته باشیم. حالا من همواره دعام و اون آرزوی قلبیم این هست که ما توی بحران هیچ وقت قرار نگیریم، حالا حداقل بحران های چنین بزرگ که بخوایم چنین کاری کنیم. ولی به هر حال زندگیه و ما دقیقاً نمیدونیم چی میشه و طبق آن شرایطی که زندگی هر کدوم از ما داره، یکی شاید خیلی شرایطش بهتر باشه، یکی بهتر باشه، به هر حال یک سری بحران هایی پیش میاد. حالا اون بحران حتی اگر کوچک هم باشه، باز این نگاه خیلی کمک میکنه. ممکنه شما یک مغازه‌ای دارید و یهو همه چی به هم ریخته، دیگه هیچ فروشی ندارید، کلی قرض و قسط و اینا دارید، و خب همین نگاه به خودت رو به لبه ی آینده مبهم هم برسون، همین نگاه خیلی کمکتون میکنه دیگه. الان توی بحران قرار گرفتید، مغازتون داره میخوابه، خیلی قرض دارید، خیلی قسط دارید و نمیدونید باید چیکار کنید. در بسیار از موارد خیلی ها کلا مغازه رو جمع میکنن و میگن شکست خوردید، ولی این نگاه باعث میشه که شما بگید اوکی، من الان باید قرضها و قسطهای این ماه هم رو بیام پرداخت کنم، دیگه به ماه بعد و ماهای بعد و ده سال بعد فکر نمیکنم، الان خودم رو میکشونم به ماه بعد. یعنی چی؟ یعنی تمام تمرکزم رو میذارم رو همین ماه. آینده مبهم من اون لبش کیه؟ یک ماه دیگه است. خودم رو میکشونم به ماه بعد و همینجور که آروم آروم خودم رو بکشونم تو ماه بعد، توی این چند ماهی که دارم فقط خودم رو میکشونم به ماه بعد، آروم آروم یک سری راهکارا میشینم، یک سری راه حلا برام باز میشه که خودم رو هی وضعیتم رو بهبود میدم و بهبود میدم تا از این بحران خارج میشم. حالا همین در مورد زندگی شخصی هم به همین صورته. ممکنه یک بحرانی تو زندگی شخصیتون داشته باشید که باز از همین نگاه میتونید استفاده کنید. حدودی ببینید که آینده مبهم شما باز زمانی چقدره، یک روز، یک هفته است، یک ماه، یک سال، هر چقدر که هست تو تمام تمرکزت رو بذار که از این برسونی خودت رو به اون لبه و بعد در طول اینکه داری خودت میرسونی و تمام تمرکز انرژیت اینجاست، راهکارها باز میشه، هی چیزهای جدید رو یاد میگیری که کم کم میتونی این آینده مبهمه رو ببری جلوتر و اون اوضاع رو به صورت کلی بهتر کنی. این نگاه خیلی به همون کمک میکنه که گفتم با شما به اشتراک بذارمش. امیدوارم که ازش استفاده کنید تو زندگیتون و براتون کمک کننده باشه تو این شرایط. به هر حال باید هممون در کنار هم باشیم، با هم دیگه چیزهایی که بلدیم رو به اشتراک بذاریم، کنار هم باشیم تا این روز همون بگذره. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. فعلا خدا نگهدار.